أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب دوستان میرسیم به تمهید چهارمی که مرحوم آقای مظفر در نظر گرفته برای بحث مقدمه واجب، اون هم بحث مقدمه الوجوبه. ایشون برای اینکه روشن‌تر بکنه محل نزاع مقدمه واجب کجاست، یک پله بحث رو جلوتر میبره و تقسیمی که ما پیش از این در تقسیمات واجب خونده بودیم، اگر یادتون باشه، تقسیم واجب که گفتیم در واقع تقسیم وجوب است نه تقسیم واجب، به مطلق و مشروط. گفتیم وجوب برخی از واجبات مشروط به بعضی از شرایط، ولی وجوب بعضی از واجبات مشروط به این شرایط نیست که نسبی هم بود. مثلا گفتیم حج واجب مشروطه. چرا؟ چون وجوبش متوقف بر استطاعته. گفتیم همه واجبات الهی وجوبشون مشروط به عقل و قدرت و بلوغ، اون شرایط عامه تکلیفیه. اما مثلا وجوب صلات نسبت به استطاعت مالی مطلقه، وجوب صوم نسبت به استطاعت مالی مطلقه، وجوب حج نسبت به مثلا طلوع فجر مطلقه. عزم کردیم وجوب واجبات نسبت به بعضی از چیزها مشروطه و نسبت به بعضی از چیزها مطلقه، لذا باید اون نسبتش هم معلوم بشه. اینجا آقای مظفر همون تقسیم رو آورده، میفرماد مقدماتی که ما اونها رو میخونیم برخیشون مقدمات وجوبند و بعضیشون مقدمات وجودند. مقدمه وجوب یعنی اون شرطی که و اون قیدی که با آمدن او وجوب به واجب می آید، یعنی تا قبل از او وجوب هنوز نیامده است، وجوب هنوز محقق نشده. تا کسی استطاعت مالی پیدا نکرده هنوز حجو و فعل امر صیغه افعل حج رفتن هنوز وجوبش برای این فعل به فعلیت نرسیده اصلا. استطاعت شرط وجوب است، شرط وجوب است. خب اما بعضی از چیزها مقدمات وجودیان که بهشون مقدمه واجب هم گفته میشه نه مقدمه وجوب. مثل چی؟ مثل استقبال قبله برای صلات، مثل طهارت برای صلات. مثل خدمت شما که عرض بکنم بسیاری از مقدماتی که مثلا مثل رکوع و سجده و اینها که مقدمات داخلیان برای صلات، مثل امساک و عدم اکل و شرب یا نیت برای صوم، مجموعه اینها مقدماتی هستند که بعد از آمدن اصل وجوب برای اینکه واجب امتثال بشه نیاز به اونها داریم. دقت کنید، پس مقدمات وجوب می آیند تا وجوب اصل وجوب را بیاورند، قبل از اونها وجوبی در کار نیست. اما مقدمات واجب چی؟ بعد از اینکه وجوب آمد، فعلیت پیدا کرد و دیگه واجب شد مثلا صلات، حالا بعضی مقدمات نه مقدمات وجوبند، مقدمات واجبند. میخوایم این صلاتی که واجب شده رو به جا بیاریم امتثال بکنیم، مقدماتی داره. بیایم میگم مقدمات وجودیه یا مقدمه واجب. آقای مظفر میخواد اینجا بفرماد با این تقسیم که نزاع بحث مقدمه واجب منحصر در مقدمات وجودیه است، یعنی مقدمه واجب مد نظر ماست، مقدمات وجوب محل بحث ما نیست. دلیلش هم چیه؟ چون مقدمه وجوب اصلا هنوز وجوب ذل مقدمه قبلش نیامده که ما از وجوب مقدمه بحث بکنیم، خبری از وجوب ذل مقدمه نیست. و چون که خود اونهایی که تقسیم کردن گفتن مقدمه وجوب مفروضت الحصول، واجب و تحصیل نیست. یعنی شما واجب نیست برید استطاعت رو به دست بیارید برای حج، واجبه که مسافت رو طی بکنید که برید به حج برسید، اما واجب نیست استطاعت، چون استطاعت تازه میاد که وجوب حج بیاد. اما وقتی وجوب حج آمده شما مجبورید برید و قطع مسافت کنید، حالا با تفصیلی که بعدا در مقدمه مفوت هم میشه عرض میکنید. لذا در شریعت مقدمه وجوب اصلا واجب و تحصیل نیست، به اصطلاح مفروضت الحصوله، یعنی قضیه به نحو قضیه شرطی است. این وصلت الى الاستطاعه مثلا، یا ان تستطع که بروی به حج، نه اگر استطاعت برای تو محقق شد، ان تذهب الى الحج فالحج واجب عليك، با همه شرایطی که در استطاعت داری که بتونی و بری و تمکن مالیش داشته باشی، وقتی برگشتیم زندگی تظاهرت عادیش به هم نخوری میشه استطاعت. اگر این آمد جزای شرط چیه؟ فالحج واجب عليك، لذا مفروضه الحصول، یعنی آقا در این قضیه شرطی اگه شرط استطاعت آمد شما باید شما حج برات واجب بشه، اما ان وجب علیک الحج اگر حج برات واجب بود فعلیک به مقدماته، باید مقدمات چه به جابیر، قطع مسافته، خرید لوازمشه، لباس احرامشه، نیتشه، توافشه، سعیشه، هر چیزی که اونجا در حج مقدمات داخلیه و خارجیه مد نظر ماست. لذا مسئله مقدمه واجب، بحث مقدمه وجوب خارج از نزاع مسئله وجوب یا عدم وجوب مقدمه واجب هست و مزفرم برای همین تقسیم رو آورد. خب الرابع مقدمت الوجوب قسم المقدمت الى قسمین مشهوره. خب همینجا نکته دیگه عرض بکنم، پیش از این هم ما از مرحوم شیخ انصاری در واجب مطلق مشهودان اشاره کردن به این. مرحوم شیخ قائل به این تفکیک به این شکل نیست، ایشون معتقده که به این شکل ما مقدمه وجوب نداریم و اون چیزهایی رو که ما فکر میکنیم مقدمه وجوبن اونها هم در واقع مقدمه واجبن نه مقدمه وجوب. نظام بعدن اگر متاره رو همین قسمت رو ببینید شیخ معتقد میشه که نظام برای همه اینها جاریه، اینجا نباید تفکیک کرد. حرف شیخ هم چیه؟ شیخ که اشکال علمی دارد، اون هم اینه که شما وقتی که خدمت شما که عرض کنم مثلا سله دارید، سله اگه این سله بعدش شرطی بیاد مثلا انطلعت الفجر مثلا یا لدلوک الشمس یا هرچی، این شرط بنابر سیستم علمی که ایشون داره، حالا اگه فرصتی شد اونم توضیح میدیم، این شرط نمیتواند به هیئت برگردد. هیئت که حیثیت ربطی داشت، ایاتون باشه رابط داشت، او هیئت که وجوب آفرین هیئت دیگه، صیغه افعال صیغشه که داره وجوب به ما میده نه مادهش. سله یه صلات داره، یه صیغه افعال داره، او صلاتش که وجوب نمیده که، و اصل واجب رو داره میگه چیه، اون سله اون صیغه افعلی که داره به ما وجوب میده. شیخ معتقده شرایط و قیود نمیتوانند به هیئت برگردند، بلکه همه باید به ماده برگردند، لذا هیئت شما نمیتونه مقید بشه، فلذا وجوب نمیتونه مقید بشه، لذا شما به این شکل واجب مشروط ندارید. حتی چون اصطلاح واجب مشروط رو عوض نمیخواد بکنه ها، اصطلاح رو هم استفاده میکنه، اما این مدل که شما بعضی از شرایط رو ماده برمیگردونید، بعضی رو به هیئت، بعضی رو میگید شرط واجبن، بعضی رو میگید شرط وجوبن، شیخ این تفکیک رو نمیپذیره. ولی خب آقای مظفر آخوند و اتباع آخوند و مرحوم آقای مظفر این تفکیک رو پذیرفتن، شرط وجوب رو هم غیر از شرط واجب میدونن و شرایط وجوب و مقدمات وجوب رو هم داخل در محل بحث نمیدونن. قسم المقدمه الى قسمین، مقدمه رو به یه اعتبار به دو قسم تقسیم کردن، حالا انشالله بحث بعدیش هم دوباره تقسیم دیگه از مقدمه رو بخونیم. الاول مقدمه الوجوب، تقسیم اول چیه؟ مقدمه وجوب است. مقدمه وجوب چیه؟ و تسمى المقدمه الوجوبيه، بهش مقدمه وجوبیه هم میگن. و هي مقدمه وجوب چیه؟ ما يتوقف عليها نفس الوجوب، مقدمه وجوب آن چیزی است که ما یتوقف علیه، آن چیزی است که متوقف است بر او، یعنی بر این مقدمه وجوب. چه چیزی؟ نفس الوجوب، یعنی تا این مقدمه نیاد اساسا وجوبی در کار دوستان نیست. وجوب کی میاد؟ وقتی این مقدمه بیاد. به ان تکون شرطا للوجوب على قول مشهور، به طوری که این مقدمه وجوب شرط وجوب است بنابر قول مشهور، شرط وجوب نه شرط واجب، یعنی وقتی که این شرط بیاد وجوب میاد. و قیل اینطور هم گفته شده که همون نظر شیخه، انها تؤخذ فی الواجب على وجه تکون مفروضه التحقق والوجود على قول آخر. بعضی هم طور دیگه ای گفتن مثل شیخ، گفتن این آقای قید، این شرط، این مقدمه وجوبیه در واجب اخذ شده است، ولی به طوری که تکون و مفروضه تحقق الوجود علی قول آخر. یعنی گفتن نگید مقدمه وجوب، مقدمه واجبه ولی جز مقدمات واجبیه که باز واجب و تحصیل نیست، مفروضه الحصوله. یعنی چون اون سیستم علمی رو داشتن نخواستن بپذیرن که این مقدمه وجوبه، گفتن اینم مقدمه واجبه، اما مقدمه واجبی که به صورت مفروضه تحققه. یعنی خود شیخ هم معتقد هست که استطاعت واجب و تحصیل نیست، گرچه حالا بعدن تو متاره این تفکیک شمول این بحث رو ایشون منکر میشه، حالا بعد متاره اونجا دید، اما شیخ هم اینو قائل است، ولی نمیخواد بفهمد که شرایطی که ما بهش میگیم شرایط وجود همه اونا واجب التحصیل هم نه، میگه مفروضه الحصولن، یعنی اونا لازم نیست به دست آوردنشون، اما شرط واجبن نه شرط وجوب، چون اون اشکال علمی رو ایشون اونجا داره و معتقده که قیود به ماده برنمیگردن، ببخشید به هیئت برنمیگردن، همه به ماده برمیگردن، باید تمام این قیود رو شرط واجب تعریف کنه. خب و ما ازالک با اینکه بعضیا هم اینطوری گفتن و او رو شرط واجب دونستن، تو سم مقدمه الوجوب، با این حال بازم به این میگن مقدمه وجوب، به شرایط وجود. مثالش چیه؟ و مثالها الاستطاعت و به نسبت الالحج. دوستان اینا رو یاد بگیرید، اونجا هم در واجب مطلق و مشروط عرض کردم، باز هم تأکید میکنم واجب مطلق و مشروط این اطلاق و اشتراط نسبیه، این واجب این اطلاق و اشتراط نسبیه، به نسبت فلان شرط مطلق است، به نسبت فلان شرط مشروط است. مثلا حج، صلات به نسبت قدرت، قدرت کلی اون شرایط عامه تکلیفیه و عقل مشروط است، اما به نسبت استطاعت مطلق است. حج نسبت به استطاعت مشروطه، یعنی وقتی که مشروط بیاید، ببخشید وقتی که استطاعت بیاید وجوب حج می آید. اونجا هم عرض کردیم مطلق و مشروط نسبی هم، حتی در خود باب اطلاق مطلق و مقید هم عرض کردم، آقای مظفر هم فرمود اونجا که اساساً مطلق و مقید بودن یه امر نسبیه. این جمله مطلق است، این نسبت به فلان شرایط مطلق است، شاید نسبت به فلان شرایط مقید باشه و اطلاق نداشته باشه، بستگی به مقام بیان اینها هم داشت که اونجا خوندیم. و ما ازالکه تسمى مقدمة الوجوب و مثالها الاستطاعت و به نسبت الالحج. مثالش چیه؟ استطاعت در نسبت با حج. و کل بلوغ و العقل و القدره، ستاشو خط بگیرید، بلوغ، عقل، قدرت، به نسبت الی جمیع الواجبات، مثل بلوغ و عقل و قدرت که شرایط عامه تکلیفی هن. این شرایط شرایط عامه وجوبن، وجوب بعد از این شرایط میاد. بعضی ها خواستن بگن چهار تا شرط داریم، علمم جز ایناست، یعنی علمم شرط وجوب. انشاءالله در یکی از اون مقدمات 15 گانه اول باب حجج خواهیم خود، آقای مظفر میفرماد نه، ایشون خواهد گفت که علم اگر بخواد شرط فعلیت تکلیف باشه دور پیش میاد. ایشون در مراتب حکم قائله که علم شرط تنجزه نه شرط فعلیت تکلیف. و یسمى الواجب به نسبت الیها الواجب المشروط، واجب به نسبت این شرایط عامه بهش میگن واجب مشروط، و نسبت به کل این مقدمه وجوب بهش میگن شرایط، بهش میگن واجب مشروط. خب اثانی، پس مقدمه وجوب رو خواندیم، حالا مقدمه واجب. مقدمت الواجب و تسمى، دیگه اسم دیگه ای که داره چی؟ المقدمت الوجودیه، بهش مقدمه وجودی هم میگن. چرا بهش میگن وجودیه؟ چون بعد از اینکه وجوب آمد، برای اینکه واجبه موجود بشه، بتونی صلات رو محقق کنی خارجن که امتثال کرده باشی، این مقدمات رو باید همشون رو بیاری، میشن مقدمات وجودیه. و هی ما یتوقف علیها وجود الواجب، اون مقدماتی هن که وجود واجب بر اونها متوقف است. بعد فرض عدم تقعید الوجوب بها، بعد از اینکه فهمیدیم این مقدمات شرط وجوب نیستن، اصل وجوب مقید بر اینها نیست، واجب مقید بر اینهاست، بعد فرض عدم تقعید الوجوب، بعد از فرض اینکه واجب وجوب مقید نشده است به این مقدمات وجودیه، بل یکون الوجوب به نسبت الیها مطلقا، دقت کنید دوستان، وجوب نسبت به مقدمات وجودی مطلقه. صلات نسبت به استقبال قبله و طهارت و غسل و رکوع و سجده و همه اینها وجوب صلات مطلقه. بعد از اینکه وجوب صلات آمد ما باید اینا رو انجام بدیم. ولا تؤخذ به نسبت الیه مفروضه الوجود، این مقدمات وجودیه رو به نسبت خدمت شما که عرض کنم این واجب مفروضه الوجود نمیگیریم. یعنی چی؟ یعنی نمیگیم اینا وقتی آمدن وجوب میاد، اینا مفروضه الوجود نیست، اینا واجب التحصیلن، بعد اینها رو همشون رو به دست بیاریم، نه بعد وجودشون رو مفروض بگیریم، اینها جزء مقدماتی هستند که باید به دست بیاریم. برخلاف بالا مقدمه وجوب مفروضه الوجود بود، یعنی چی؟ یعنی استطاعت اگر محقق شد وجوب میاد، لازم نیست بریم استطاعت رو به دست بیاریم. دوستان واجب نیست کسی بره در زندگیش استطاعت رو به دست بیاره که بره حج، اما وقتی که استطاعت آمد و حج آمد، حالا یه سری مقدمات واجب تحصیل میشن و به دستشون بیاری، مقدمات حج رو آماده کنی، شرایط حج رو انجام بدی، از اینجا تا اونجا رو با هواپیما بتونی پرواز بکنی و بری، به همه اونها. بل لابد من تحصیلها مقدمتا لتحصیله، بلکه باید این مقدمات واجب رو و مقدمات وجودیه رو حاصل کنی، من تحصیلها به دستشون بیاری. چرا؟ مقدمتن لتحصیله، برای اینکه بتونی ذل مقدمه رو و واجب رو حاصل بکنی که اصل کاره. مثل چی آقا؟ مثال برای مقدمه وجودیه کیه؟ به نسبت کل وضوع به نسبت الی الصلات، مثل وضوع به نسبت صلات و سفر به نسبت الی الحج و نحو ذلک و سفر رفتن در نسبت با حج، یعنی سفر یعنی قطع مسافت برای رفتن حج بعد از اینکه استطاعت آمد. و یسمی الواجب به نسبت الیها الواجب المطلق، واجب رو به نسبت این مقدمات بهش میگن واجب مطلق. چرا؟ چون وجوبش مشروط به این مقدمات نیست. واجب نسبت به تمام مقدمات وجودیش واجب مطلق، اینو بدونید. همه مقدمات وجودی هیچ وقت در اصل وجوب دخالت ندارن، بعد از اینکه اصل وجوب آمد اونها محل بحث میشن. و المقصود من ذکر هذا تقسیم بیان ان محل النزاع فی مقدمه الواجب هو خصوص القسم الثانی. چرا ما این تقسیم رو گفتیم؟ مقصود ما از گفتن این تقسیم این بود که محل نزاع در مقدمه واجب فقط قسم دومه. مقدمه وجوب محل بحث ما نیست، اصلا مسئله ما نیست، اصلا اونجا وجوب ذل مقدمه نیومده که ما وجوب مقدمش بحث بکنیم. اونا تازه میخوان وجوب ذل مقدمه رو معلوم کنن که گفتیم مفروضه الحصولن، اصلا واجب و تحصیل نیستن که حالا روی وجوب عقلی یا وجوب شرعیش بحث بکنیم. عن المقدمه الوجوديه که منظور از قسم دوم هم مقدمه وجودی است دون المقدمه الوجوبيه، برخلاف مقدمه وجوبيه. مقدمه وجوبيه محل بحث نیست. مظفر مزیق تر کرد محل نزاع مقدمه واجب رو. و سر رو واضحون، معلومم هست که چرا این رو میگیم. لانه اذا كانت المقدمه الوجوبيه مأخوذتن علا انها مفروضت الحصول فلا معنال وجوب تحصیل ها. اگه مقدمات وجوبیه رو مفروضت الحصول در نظر بگیریم، یعنی چی؟ یعنی اونها فرض بگیریم اگر محقق شده اند واجب محقق می شود، واجب و تحصیل نیستن، مفروضت الحصول هن. یعنی ما دخالتی در حصولش نیاز نیست داشته باشیم، اگر به وجود آمدن وجوب واجب میاد. بله، لانه اذا كانت المقدمه الوجوبيه ماخوذه على انها مفروضه الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها. اگه گفتی مفروضه الحصول دیگه معنا نداره بگی واجب التحصيل، دیگه میشه خلف. بالا شما گفتید که مفروضه الحصول المقدمات وجوب، چیزی که مفروضه الحصولی که دوباره نمیگن واجب التحصيل، که برو حالا به دستش بیاد. مفروضه الحصول این چی؟ یعنی وجوبی در تحصیلش نیست، اگه باشه وجوب میآید، دیگه معنا نداره که شما اینجا ایجابش کنی و بگی برو به وجودشون بیار. فانه خلف، این خلاف اون چیزی میشه که بالا در اصل مسئله مقدمه وجوب ما خوندیم. لذا مقدمه وجوب اگر نباشه که اصلا واجب شما هنوز واجب نشده، میگه معنا نداره بحث از مقدمه واجب و ملازمش. اگه مقدمه وجوب آمده و واجب شما رو واجب کرده، خود دیگه نمیشه دوباره به دستش آورد. اینکه اومده یه بار تحصیل حاصل میشه دوباره به دست آوردنش. لذا مقدمه وجوب از محل بحث ما خارجه. فلا یجب تحصیل الاستطاعه لاجل الحج، واجب نیست که استطاعت کسی به دست بیاره برای حج. بله، اگه با یه امر دیگری مولا این استطاعت رو واجب کرد، یه حرف دیگه است. به فرض مولا یه امر دیگری بکند که چی آقا؟ که شما برید مثلا در زندگیتون طوری زندگی کنید که استطاعت مالی حج رو پیدا بکنید، این حرف دیگه است، ربطی به دیگه وجوب حج نداره. بل ان اتفق حصول الاستطاعه وجب الحج عندها، بلکه چه زمانی استطاعت محقق وجوب حج محقق میشه؟ وقتی که استطاعت محقق، این همین جمله شرطی هست، ان اتفق حصول الاستطاعه وجب الحج عندها، اگر استطاعت حاصل شد حج عندها اندل استطاعه، در زمان استطاعت واجب میشه. بعد مظفر این مثالی میزنه، میگه مثل امر اقزمافات کمافات، هر چیزی که یه قاعده داریم در فقه، هر چیزی رو هر صلاتی رو همونطور که قضا شد قضاش کن. اگه در سفر قضا شد دو رکعتی دوباره به جا بیارش، اگه در حضر بودی ولی بعدش رفتی سفر، اون نمازی که توی حضر قضا شد تو سفرم همونطوری قضاش کن، عین همون چهار رکعتی قضا شد چهار رکعتی قضاش کن.
دو رکعتی از دستت رفع فوت شد، دو رکعتی قضاش کن. این همون آیه مظفر میفهمد این امر اقضه، امر اقضه اینجا مافاته کمافات، معنیش نیست که حتما برو این امر رو، من امر مولاست میخوام اطاعتش کنم. چطور میشه اطاعتش کنم؟ من میرم فوت صلاتو به وجود میارم، یکی از نمازام عمدن نمیخونم تا صدق فوت کنه، بعدا این امر رو بخوام اجرا بکنم، قضا کنم نمازام، بگم این امر رو امتثال کردم، اقضه مافات کمافات. مظفر میگه این نیست اصلا، وجوب اقضه مافات کمافات شرطش مفروضت الحصول، یعنی اگر فوت شد نماز ازت، حالا اقضه مافات کمافات. اونجا هم همینه، اگر استطاعت محقق شد وجوب حج میاد. وجوب قضا اینجا چطوری میاد؟ بله صیغه افعل ظاهر در وجوبه، ولی شرط داره. ان فاتت من کسلاتون فقزها کما فاتت، اگر نماز تو از دست رفت، جملش اینه، همون طور که از دست رفت قضاش کن. انه لا یجب تحصیله لاجل امتثال الامر بالقضا، لازم نیست که فوت رو تحصیل کنی، عمدن نماز تو قضا کنی برای اینکه امتثال امر به قضا کرده باشی. بل ان اتفق الفوت وجب القضا، بلکه اگر فوت اتفاق افتاد قضا محل بحث میشه و واجب میشه. خب بحث بعد تقسیم، خب اینم بحث اول، تقسیم مقدمه مقدمه وجوبیه و وجودیه که وجودیش محل بحث ما بود و وجودیش بحث مقدمه واجب بود. بحث بعد تقسیم مقدمه است به مقدمات داخلیه و خارجیه. مقدمات داخلیه و خارجیه. ببینید دوستان، چون بعدن شرط شرعی رو می‌خوایم بخونیم که بحثای بسیار مهمه، اصول فقه ماست و دوباره اون بحثایی که در قسم ثالث وضع کردیم و بحثای وجود رابطه و اینها دوباره اینجا به دردمون می‌خوره، اینم مقدمه مهمیه برای اون بحث. ببینید مقدمات واجب خودشون دوباره به دو تا مقدمات واجب، هم مقدمات وجودیه دیگه، وجوبیه رو گذاشتیم کنار، خودشون دوباره به دو قسم تقسیم میشن. بعضی مقدمات مقدمات داخلیه، بهشون میگیم جزء، داخل در اون حقیقت مرکب واجبن، وجود مستقلی از اون واجب ندارن، جزء واجبن و واجب هم متوقف بر اونهاست و وجود مستقلی هم از او بله ندارن. بعضی عناصر هستند که واجب متوقف بر اونهاست، اما اونها خودشون جزء واجب بله و جزء عناصر اون واجب نیستن، وجود مستقلی از او واجب دارن. مثلا وضوع، که حالا بعدا تو شرط شرعی باید ببینیم که توقف صلات بر طهارت یا بر وضوع، بس خیلی مهمه. مثلا وضوع، وضوع خودش یک حقیقتی داره قبل از صلات، مستقل از صلات وجودش، اما صلات متوقف بر وضوع، به این میگم مقدمه خارجی. اما رکوع، رکوع حقیقتش مندکه در داخل صلات، اصلا بیرون صلات اون اگه شما 90 درجه خم شید اون رکوع نمیگن، اصلا اون معنا نداره. اون خم شدنی که در درون صلات داره اتفاق میفته بهش میگن رکوع، که جزء الصلات. مقدمه وجودی تقسیم میشه به مقدمات داخلیه و خارجیه، که اینجا مظفر میفهمد یک نزاع مفصلی هست که هر دوشون آیا داخل در محل بحث هستن یا نه، و آیا مظفر از این نزاع اعراض میکنه و میگه ما مختارمون هرچی هم بشه توی این بحث خیلی به دردمون نمیخوره و ثمری برامون نداره، ولی خب میفهمد بحث بسیار دقیق و طویل و ذیلیه، اما بعدن مسئله شرط شرعی رو میاد ازش بحث میکنه که الان انشاءالله خواهیم خوند. همون بذارید پس برسیم انشاءالله توی بحث بعد که بحث مهمی هم هست. خب المقدمت الداخلیه تنقسم المقدمت الوجودیه توی تمهید پنجمین الی قسمین، مقدمه وجودیه که همون شد قسم دوم بالا، چون مقدمه وجودی گذاشتیم کنار، تقریراتون هنوز به دستم نرسیده دوستان، جز بعضی از رفقای خوبمون که دارن خوب مینویسن، دوستان تو این ایام سعی کنن بنویسن رها نکنن. تنقسم المقدمه الوجودیه الی قسمین، مقدمه وجودیه خودش به دو قسم تقسیم میشه، داخلیه و خارجیه، یا مقدمه داخلیه است یا مقدمه خارجیه. الاول المقدمه الداخلیه، مقدمه داخلیه مثل کی؟ هی جزء الواجب المرکب، مقدمه داخلیه جزء ذات است، جزء واجب مرکبه. کس سلات واجب مرکب مثل کی؟ مثل سلات که اجزاء درونی داره و اجزاءش میگن مقدمه واجب، مقدمه داخلیه. و انما اعتبر الجزء مقدمه. حالا چرا به جزء گفتن مقدمه؟ بعضی آخه بعدن بخواهیم خوند پایین که منکر مقدمیت اجزاء هن. چرا به جزء گفتن مقدمه؟ چون که هر مرکبی دوستان متوقف بر اجزاءش. اگه اجزاء نباشن مرکب نیست. حالا رابطه اجزاء و مرکب چیه؟ عینیت، وحدت، این تقدمه چه معنا داره؟ خب اجزاء قبل از مرکب که نبودن. مرکب هم نباشه این اجزا نیستن. وقتی هم مرکب آمد این اجزا هم در ضمنش موجودن. پس این تقدم چه معنایی داره؟ زمانی، رتبی، چی؟ یه بحث فلسفی خیلی مهمه، انشالله در بحث احکام ماهیت بعد بخونید. در فصل خدمت شما که عرض بکنم پنجم یا ششم نهایه و بدایه انشالله به این میرسی. دقیقا علامه طباطبایی همین سوال مطرح میکنه که اجزاء ماهیت مثل جنس و فصل که میگن مقدمه بر ذات یا همون ماهیت، این تقدمه چه معنایی داره؟ یکی از عبارات سخت بدایه هم هست، انشاءالله توفیقتون بشه اونجا بخونید، اونجا یه تفکیکی باید بکنید بین حد اسمی و حد حقیقی و با این تفکیک بتونیم بین ماهیت و حد تفکیک کنیم و تقدم رو توضیح بدیم که اینجا محل بحثش نیست. هر سقدر میخوام بکنم که این خودش یک مسئله مهمی، اونجا باید ازش بحث بشه. و این نمایت برای جزء مقدمتن، به جزء گفتن مقدمه. چرا؟ فبه اعتبار انر مرکب متوقفان و فی وجودی الاجزاء. اگه اجزاء نباشن رکوع و سجده و قنوت و حالا قنوت که جزء استحبابی، سلام و قیام قبل از رکوع و قرائت و حمدوز، اینا اگر نباشن اصلا دیگه صلاتی محقق نمیشه، مرکبه نمیاد نیت. فکل جزء فی نفسی هو مقدمه لوجود المرکب. هر جزئی داره مقدمیت میکنه برای تحقق یابی وجود مرکب، که تقدم الواحده علی الاثنین، مثل تقدمی که یک بر دو داره، دو از دو تا یک به وجود آمده. اگه یک ها نباشن دو ای نیست، اگه یک ها نباشن سه ای نیست. شالا بعدا در فلسفه میخونه در بحث مقولات عشق که کم منفصل غیر قار که عدد باشه رو واحد درست میکنه. خواهیم خوند که واحد خودش عدد نیست انشاءالله، به جهت فلسفی ما یک رو عدد نمیدونیم چون خودش تقسیم نمیشه انشاءالله و حد عرض برش صادق نیست، اونا سر جاش باید بخونیم. اما از دو به بالا عددشون یکه، یعنی یک داره اونها رو تشکیل میده. همون واحدی که خودش عدد نیست و کم منفصل نیست، خودش داره سایر کمهای منفصل رو به وجود میاره. لذا اگر یک نباشه دوی نیست، چون یک ها جزء دو. و انما سمیت داخلیتن، و به این مقدمه گفتن مقدمه داخلی. چرا؟ فلعجل ان الجزء داخل فی قوام المرکب، چون جزء داخل در قوام مرکبه. مرکب بدون جزء معنا نداره، مرکب قائم به جزءش. و لیس للمرکب وجود مستقل غیر نفس وجود الاجزاء. مرکب چیزی جز وجود مستقلی غیر اجزا نداره. ما بگیم دو یه وجودی داره غیر از یک و یک، نه، یک و یک هم که دارن دو رو محقق میکنه. حالا اینا عبارات بحث روش هست انشاءالله، بحث های فلسفی جدی. آیا واقعا مرکبی وجود فی نفسی مستقل از اجزا داره یا نداره، بحث جدی روش هست. کسایی که حالا بحث خیلی جدی فلسفیش نمیخوان ولی یه بحثی که دامنه اجتماعی داشته باشه رو میخوان پیگیری بکنن، همین بحث رو در کتاب جامعه و تاریخ های مطهری برید ببینید که از نظر اسلام جامعه آیا غیر از جمع افراد یه حیثیت و هویت دیگری هم داره یا نداره، که اون نظریه اختصاصی مرحوم علامه طباطبایی است با استفاده از قرآن. از ثانی المقدمه الخارجیه، دومی که مقدمه خارجی است، یعنی مقدماتی که عناصری که خودشون وجود مستقلی دارند اما واجب ما وجودش متوقف بر اونهاست، اگه اونها نباشن واجب ما نیست. و هی کل ما یتوقف علیه الواجب، هر چیزی که واجب بر اون متوقفه، واجب نه وجوبش، از وجوب رد شدیم دوستان. و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب. واجب بر اون متوقفه اما اینها خودشون وجود مستقلی دارن خارج از وجود واجب، وجود مستقلی دارن خارج از وجود واجب. ولی غرض من ذکر هذا تقسیم، غرض ما از گفتن این تقسیم چی بود؟ هو بیان ان النزاع فی المقدمه الواجب هل یشمل المقدمه الداخلیه، خارجی که قطعا محل بحث هست. چون بعد ببینیم اون وجود مستقل خارجی آیا خدمت شما که عرض بکنم وجوب شرعی میگیرد یا نمیگیرد. اما دعوا سر مقدمات داخلی است. آیا مقدمات داخلیه خودشون یک وجوبی غیر از وجوب نفسی که خود اون ذل مقدمه داره دارن یا ندارن؟ هل یشمل المقدمه الداخليه او ان ذلك يختص بالخارجيه؟ آیا شامل مقدمه داخلیه میشه یا نه، یا این بحث مقدمه واجب مختص به مقدمات خارجیه است؟ عده گفتن نه شامل نمیشه. ولقد انکر جماعتون شمول النزال الداخليه، یه عده گفتن آقا نزاع شامل مقدمات داخلیه نمیشه. و سندهم فی هذا الانکار احد و امرین، دلیلشون در انکار یکی از این دوتا امره، یا اساساً اجزاء داخلی رو مقدمه نمیدونن یا معتقدن مقدمه هستن ولی چون واجب نفسی ذل مقدم اونها رو هم فرا میگیره دیگه وجوب غیری غیر از اون واجب نفسی نمیتونن بگیرن. یکی از بحثای بسیار مهمیه بعداً در شک در اجزاء و شرائط در مرکب به درد ما میخوره که آیا شک در اجزاء و شرائط یک واجب باید درش ما احتیاط جاری کنیم یا براءت، که بحث مهمی هم است. آخوند اینجا بحث داره، بحث انبساط وجوب نفسی بر اجزاء و اینها هست که حالا سر جاش باید بحث بشه. خب الاول یه عده‌ای به چه دلیل گفتن نزاع شامل این نمیشه؟ انکار المقدمیت للجزء رأسا، گفتن آقا اصلا به جز مقدمه نمیگن، جز هم مقدمه نیست، این با ذات یکیه، معنی نداره یه چیزی هم خودش ذات باشه هم مقدمه ذات باشه. به اعتبار ان المرکب نفس الاجزا، گفتم با صلات چی؟ صلات همین رکوع و سجده و این هاست دیگه، چرا دوباره به اینا میگید مقدمه؟ چیزی که نمیتونه مقدمه خودش باشه که. رکوع آخر یا جزء صلاته، یعنی خود صلاته، یا مقدمه بر صلات. اگه مقدمه بر صلات باشه که دیگه معنا نداره خودش هم جزء صلات باشه. این همون سوالی که گفتم در بدایای طباطبایی جواب میده، چطور هم تقدم بر اجزا داره، این اجزا هم تقدم دارن بر ذات، هم خودشون این ذاتن، که تناقض پیش میاد، که دور پیش میاد. به اعتبار ان المرکب نفس الاجزاء بالاصل فكيف يفرض توقف الشيء على نفسه، مرکب همون اجزاءه، چطور حالا یه چیزی بر خودش متوقف شه؟ این رکوعه که خودش عین صلاته، خودش مقدمه صلات هم بشه، امکان نداره که، شیء که نمیتونه بر خودش متوقف باشه وجودش. از ثانی دسته دوم چه گفتن؟ گفتن نه، ما دعوامون سر مقدمیتش هست. آقا قبول، مقدمه هم هستن، اما ما یه وجوب نفسی برای صلات داریم. خب وجوب نفسی به کجا میخوره؟ صلات یعنی کی؟ این رکوع، سجده، قیام، همه اینها قرائت. این وجوب نفسیه چترش روی تمام این اجزای داخلیه باز میکنه، لذا تمام اجزا واجبند به وجوب نفسی صلات. دیگه معنا نداره که چیزی که واجب نفسی است دوباره وجوب غیری بگیره. بالا هم خوندیم تباین بود بین وجوب نفسی و وجوب غیری، امکان نداره یه چیزی هم واجب نفسی باشه هم واجب غیری. لذا اینها میگن مقدمیت رو قبول داریم، اما این که اینها بخوان یه وجوب غیری غیر از وجوب نفسی بگیرن رو قبول نداریم. از ثانی بعد تسلیم ان الجزء مقدمتن، بعد از اینکه قبول کردیم اجزاء مقدمن، ولکن یستحیل تصافه بالوجوب الغیری مادام انه واجب بالوجوب النفسی، امکان نداره یه چیزی که خودش واجب نفسیه وجوب غیری بگیره. حالا چرا میگیم این اجزا واجب نفسی هم؟ دوستان دقت کنید، لأن المفروضه، چون فرض اینه که انه جزء الواجب بالوجوب النفسی، چون این اجزا واجب چی هن؟ جزء صلاتی هن که خود صلات واجب نفسیه. ولیس المرکب الا اجزاءه بالاصل، و مرکب چیزی جز مجموعه اجزایش نیست دیگه. وقتی مرکب واجب، مجموعه اجزا هم واجبن، به چه وجوبی؟ وجوب نفسی همون مرکب. لذا فینبسط الوجوب علی الاجزا، این حرف آخونده، این انبساط وجوب بر اجزا حرف آخونده. لذا وجوب صلات بر تمام اجزاء داخلی منبسط میشه، لذا دیگه معنا نداره واجب غیری بشن اینا، خودشون وجوب نفسی دارن. و حین اذن لو وجب الجزء بالوجوب الغیری ایضا لتصف الجزء بالوجوبین، اگه قرار بشه رکوع همونطور که واجب نفسی وجوب نفسی داره من قبل صلات، حالا وجوب غیری هم بهش بدیم به خاطر مقدمیتش، امکان نداره، چون اون وقت یک جز دو تا وجوب برش محقق میشه. حالا این یه بحثی بعدا ان شاء الله میخونیم که اجتماع مثل این در احکام به نظر آقایون ممکن نیست، در بحث ضد هم میخونیم، امکان نداره که نه حکم، نه دو تا حکم متضاد و نه دو تا حکم مثل هم بر یه شیء صادر بشه از یه جهت، که حالا سر جاش باید بحث بشه. مضافاً به این که وجوب غیری و وجوب نفسی تباینی هم با هم دارن، وجوب غیری وجوب لاجل الاخره، وجوب نفسی وجوب برای خودشه و اینجا هم از یه جهت دارن واجب میشن. قرار همون وجوب نفسیه سرایت کنه به وجوب غیری، نه اینکه یه جای دیگه و از یه جهت دیگری ما اینجا بخوایم اینو واجب کنیم، که او بله اونجا شاید ممکن باشه مثلا یک فعلی هم از جهت مثلا اکرام به پدر و مادر واجبه، هم از جهت مثلا خدمت شما که عرض کنم یا مستحبه، هم از جهت ارشاد مردم مثلا، اما اینجا از همون جهت دارن هم واجب نفسی میشود رکوع و هم واجب غیری، که این ممکن نیست. حالا البته همین اینکه چرا یه جزء نمیتونه دو تا وجوب بگیره خودش محل دعوای شدیده، وقد اختلفوا فی بیان وجه استحالت اجتماع الوجوبین، یه بخش ان شاء الله توی بحث زد میخونیم چرا دو تا وجوب نمیتونه توی شیء واحد جمع شه. آقای مظفر میفرماد اینجا دیگه محل دعوا بحث ما نیست، ولا یهمنا بیان الوجه فیه بعد الاتفاق علی الاستحاله، وقتی که همه متفقن که اینجا استحاله داره اجتماع وجوبه، این دیگه ما هم نمیخوایم دعوا بکنیم که حالا چرا استحاله داره. ولما کان حاضر، حال ببینیم اجماع داره به کار میگیره ایشون یا چیز دیگریه، ولما کان حاضر البحث لا نتوقع منه فائدتا عملیتا حتی مع فرض الفائدت العملیه فی مسئله الوجوب المقدمه، ایشون میفهمد توی این بحث از اونجا که حتی اگر برای واجب وجوب مقدمه میخواستیم نفعی در نظر بگیریم، باز توی بحث نفعی نبود، چون مقدمه داخلی به هر حال وجوب نفسی رو داشت، چه وجوب غیری براش قائل بشیم چه نشیم، لذا اصلا کلن اینجا دیگه ثمره ای نداره، حتی اگر مقدمه واجب بدونیم ثمره نداره فی مسئله وجوب المقدمه، چون که در هیچ حالتی اینجا ثمره عملی نداره، معنه بحثون دقیق مضافاً به این که بحث بسیار دقیقی، یطول الکلام حوله، دعوا هم بعد سرش بکنیم، وجه استحاله رو معلوم کنیم، اجتماع وجوبین رو معلوم کنیم، این بحث دوم انبساط بر اجزا بعد معلوم کنیم که ان شاءالله تو بحث احتیاط و برائت مقدارش رو خواهیم داشت، حتی نه در اصول فقه، ببینیم انبساط بر اجزا داخلی معنی چطور میشه، اما خب بحث دقیقی اینجا هم جاش نیست. فنحن نطوی عنه صفحا محیلین الطالب الی المطولات ان شاء الله ان شاء الله. ما اینجا دیگه خلاصه رو برمیگردونیم از این بحث و کار دیگه بهش نداریم و احاله میدیم طلاب و دانشمندان و بزرگوارانی که خیلی اهل تحقیقند رو الی المطولات، برن کتابای مفصلتری اینجا بخون. البته خودشون هم احتمال میداده که شاید کسی از این خلاصه مرز نخواد عبور کنه، لذا فرموده ان شاء الله، اگه خواستن خوبه که دوستان بخوان ان شاء الله. حالا من نمیگم اینو تحقیق کنیم، همین اصل مطلب رو روشن کنیم، بتونیم بریم ابعادش رو بیشتر ببینیم. خب این هم در کفایه و هم شاگردان آخوند رو این بحث کردن، رو همین بحثی که الان خوندیم که سر جاش باید بحث کنیم. این هم بحث مقدمه داخلی و خارجی، امام مظفر تعیین موضع نکرد در نهایت به صورت روشن، گرچه بوش می اومد که ایشون مقدمه داخلی رو داخل در بحث ندونه، اما گفت هر موضعی هم اینجا بگیریم خیلی دعوایی به وجود نمیاد. البته در بحث بعد دیگه میره سراغ تقسیم مقدمه خارجیه و مقدمه داخلیه رو دیگه ایشون به یه معنا رها میکنه. خب بحث بعدی اون ان شاءالله شرط شرعیه، که بحث مهمی هم هست، ان شاءالله بحث قبلی بتونید دقت کنید بخونید، چون بحث بعدی اون شرط شرعیه، بعدش شرط متأخره، بعدش بحث خدمت شما که از کام مقدمه مفوت است. سه تا بحث خیلی سنگین و مهم، سرنوشت ساز در اصول، انشاءالله بتونیم سه تا رو به خوبی تکلیفشون رو روشن بکنیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهار.